الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ما به لطف خدا بحث فور و تراخی رو جلسه قبل شروع کردیم، مباحث اصلیش رو عرض کردیم، رسیدیم سر پاسخ به استدلال به دعای شریفه. ما امروز انشالله ادامه میدیم این بحث رو و سطح مر رو تکرار هم میخونیم چون کاملا در فضای همه. برای عمقش فردا حتما لازمه که روی اون سوالاتی که عرض کردم فکر کنید و مخصوص اون مباحثی که توی عنوان شماره 2 که ظهور صیغه در وجوب باشه و مخصوص تنبیه دومش که امر بعد الحذر باشه، این چندتا رو با هم باید یه جنبندی بکنیم چون کاملا توی فضاست. حتما اون صفحه 81 و 2 و 3 رو مرور بکنیم برای جلسه بعد که جلسه ایشالله بحثای مهمیه. خب فعلا سطح این مباحث عرض کردیم که چقدر خوب بود که ایشون این فور و تراخی رو بچسبونه به همونجا و این چند تا بحث وسطش که تقسیمات تعبدی توسلی و اینا باشه رو بعد این بیاره، اما حالا اینجوری اوورد و ما در واقع پیش رفتیم. استدلال بر از اساس باید از اونجا شروع بشه که آقا وجوب در مرحله اول گفتیم دلالت در واقع وضع شده برای نسبت طلبیه، این یه مرحله که موضوع له ببخشید امر وضع شده برای نسبت طلبیه، موضوع له امر اینه، این یه مرحله. مرحله دو این بود که حالا ما از امر وجوب بفهمیم یا نه و این وجوب رو چجوری بفهمیم. بعضی ها مسلک وضع داشتن، مسلک اطلاق داشتیم و مسلک عقل. مرحوم مظفر مسلک عقل بود، مسلک وضع و یه توضیحات مهم میدادیم. مسلک عقل در واقع خلاصش اینه که با این که امر وضع نشده برای در واقع صیغه امر وضع نشده برای وجوب، دلالتی وضعی بر وجوب ندارد، اما باز ظهور در وجوب دارد، دلالت بر وجوب دارد. به چه شکل؟ به شکل در واقع لازمه، به شکل خارج از موضوع له، ولی باز ظهور دارد که اون به حکم عقل بود و حق مولویت و عبودیت که توضیح دادیم، چند تا مبنای دیگه هم اونجا عرض کردیم. حالا دقیقا همین سوال ادامهش پیش میاد. حالا فور و تراخی چی؟ آیا آن صیغه امری که مر و تکرار هم همین این توضیح مشترکه برای هر دوه، آیا آن صیغه امری که وضع شده برای نسبت طلبیه در مرحله یک، در مرحله دو ظهور در وجوب دارد، اما این ظهور منشأش وزن نیست، منشأش چیز دیگه ایه، آیا مثل همین وجوب هم میشه گفت دلالت بر فور و تراخی داره؟ سلام علیکم. یا دلالت بر مره یا تکرار داره؟ که اینجا اینه که نه آقا، نه برای فور و تراخی نه برای مره و تکرار وزن نشده. خب این که واضحه. یه مرحله دوی باید اینجا طی میشد که خیلی واضح طی نشده. مرحله دو چیه؟ ببینید همون حرفی که درباره وجوب به این فکر کنید، همون حرفی که درباره وجوب زدیم چی بود؟ یعنی خود مرحوم مظفر مسلکش عقل بود، با این که نه هیئت نه ماده دلالت بر وجوب نمی کرد. دلالت بر چی می کرد؟ بلوز. ماده دلالت بر نفس اون طبیعت حدث می کرد، هیئت دلالت بر نسبت طلبیه می کرد. نه هیئت، لا به هیئتها، لا به مادتها دلالت بر وجوب نمی کرد طبق مبنای مرحوم مظفر. ولی چطور امر ظهور در وجوب داشت؟ مثلا ایشون گفت به حکم عقل. ما عرض کردیم بعضی ها میگن قانونی تقریر میکنن، عقلایی. بعضی ها مسلک وضع با اون توضیحاتی که عرف شرعی از سید مرتضی خوندن. این سوال رو باید اینجا جواب میدادن، یعنی چه تو فور و تراخی، چه تو مر و تکرار، که آقا نه فور و تراخ صیغه امر، نه ماده امر، یعنی لا به در واقع هیئت ها، لا به مادت ها دلا وضع نشده برای مره یا تکرار، یا وضع نشده برای فور یا تراخی. ولی این مرحلهش درسته، همش تو این متون آی صبحانی هم اینطور بود، مرحوم مظفر هم اینطوره، خیلی از اصولیان اینجوری هست، خیلی تمرکز داره که الله به مادت ها، الله به هیئت ها، یعنی لا به صیغت ها، دلالت بر فور یا تراخی یا مرو تکرار نداره، هیچی بحث تموم شد. آقا یه مرحله دیگه لازمه. آیا درسته دلالت یعنی وضع نشده، ولی آیا مثل وجوب نیست که مثلا بگیم به حکم عقلی، به حکم عقلایی، فضای قانونی چیزی مثلا امر تو اون فضاها مثلا ازش احتمال بدیم فور فهمیده بشه یا احتمال بدیم تکرار فهمیده بشه؟ اینم باید رد میکردن که خب این تیکه رو خیلی واضح انجام ندادن. حالا تو فور و تراخی یه مرحله سومی هم هست، یعنی مرحله یک آیا در فضای موضوع له هست، یعنی این ظهور رو ما از موضوع له بفهمیم؟ خب نه. مرحله دو آیا این ظهور رو که از موضوع له نیست، مثل وجوب از حکم عقلی، از فضای قانونی و در واقع سیره اوغلای چیزی بفهمیم یا نه؟ این مرحله دو که گفتم خوب بحث نکردم شما بهش فکر کنید. مرحله سه اینه که آقا اصلا خود قانونگذار بیاد بگه امرای من یه سه خاصیه، هر جا امر منو شنیدی من خودم دارم میگم، هر جا میگم منظورم فور هستم. حالا مگر یه جا یه چیزی بیارم که تو فور نفهم، ولی به طور کلی یه چیزی نمیگم تو فور بفهم، یا مثلا تو نمیدونم مره بفهم، ممکنه خود قانون ما باید بگردیم برای مرحله سه. اگه بخوایم بگیم نیست، یعنی خود قانونگذار اینو نگفته، بله اصلا اینه که قانونگذار چیزی نگفته باشه، اصلا اینه که طبقه چی صحبت کنه، طبقه هم قاعده های اوغلایی صحبت کنه که تو مرحله یک و دو گذشت، که تو گفتم دو شو باید فکر کنید و خودتون ترمیم کنید. اینجا تو فور همچین ادعایی شده، یعنی بعضی ها گفتن ما رفتیم گشتیم بعضی آیات یه جوریه که خود خدا داره میگه که آقا من هرچی امر دارم شما فور ازش بفهم. به دوتا آیه استدلال کردن، حالا مرحوم مظفر میخواد جواب بده، میخواد بگه نه اینجوری نیست. پس این سه لایه بحث رو تفکیک کنید. اکثر کتب فقط لایه یک رو آوردن و لایه دو رو مثل وجوب می آوردن، شما ببینید چی میتونستن بگن یمکنن یقال فی المقام و جوابش چی بود. تو مرحله دو اینو فکر کنید، تو جلسه بعد عرض میکنم. مرحله سه اینه که بریم بگردیم تتبع کنیم، آقا بگیم تو بعضی روایات اومده، تو بعضی آیات اومده، مثلا همون نقلی که یه موقع از جلسه بعدیم صحبت میکنم صاحب معالم کردم که ایشون میگه من رفتم گشتم بیشتر امر صیغه های امر در آیات و روایات در واقع مرادش ندبه نه وجوب. خب این میبینید یه مشکلی ایجاد میکنه، میگه آقا نکنه فرهنگ زبانی خاص این شارع من اینجوریه، اینو باید جواب بدیم. این تو مرحله چنده؟ این پرسش و پاسخ تو مرحله سه. مرحله یک فضای وضع و موضوع له، مرحله دو لوازم عقلایی یا بگو عقلی یا بگو قانونی طبق مبانی مختلف وضع. این دو تا مرحله، دو تا مرحله عقلایی، یعنی در هر متکلمی. مرحله سه دیگه مخصوص شارع ما. حالا اینجا دیگه به این دو تا آیه استدلال شده جواب دادن. حالا جالبتون میگم برای این مرحله سه بعضی از حرفای اخباریون به درد میخوره. اخباریون نه خیلی سعی داشتن بگن اصول خوب نیست بعد برن بگردن از آیات و روایات سعی پیدا بکنن، یا بعضی از سبکای اهل سنت از قدیم که بیشتر خیلی اصرار به تتبع، مثلا فرض کنید اون کتاب چیز اسمش چیه اگه اشتباه نکنم کتاب ابن حزم اندلوسیه، که بعضی از سبکای اهل سنت هم خیلی اصرار به تتبع داره، برن بگردن ببینن خود مثلا تو آیات روایات چجوریه. اونجاها خوبه که اینا گشتن تلاش کردن، حالا ما خودمونم باید بگردیم، ولی میخوام بگم برای مرحله سه به درد میخوره. حالا اجمالا اینو بهش فکر کنید. اینجا این دو تا آیه است و از قدیم هم به اینا استدلال شده، جوابش چیه؟ حالا جوابش اینه که آقا دو تا جواب میده ایشون. میگه بل جواب ان استدلال بالکلت الایتین ان الخیرات و سبب المغفرت. شما میگید چرا این دو تا واژه رو آورد؟ خیرات سبب مغفرت. خیرات اشاره به آیه چندم داره؟ اشاره به آیه دوم داره که فرمود هسته به قول خیرات. سبب المغفره اشاره به آیه چندم داره؟ دومی اشاره به آیه اول داره. چرا میگه سبب المغفره؟ حالا تو آیه بود سارو الا مغفرتن، توضیح داد که آقا باید یه سببی در تقدیر بگیریم چون به سمت خود مغفرت نمیشه، به سمت سبب میشه. رفت دیگه اینا جلسه پیش توضیح داد. میگه خلاصه استدلال به این دوتا آیه کردن، جواب بخوایم بدیم اینه که آقا خیرات و سبب مغفرت که تو این دوتا آیه محل بحثه، ببینید مستدل چیکار کرد؟ خیرات و سبب مغفرت رو تطبیق داد به واجبات، بعد گفتش که خدا فرموده فاستبقوا الخیرات، یعنی سبقت بگیرید به سمت واجبات، اون چیزایی که به شما امر شده. ببین خیلی استدلالش چند مرحله سخت لازم داره تا سر برسه، اصلا سر نمیرسه. میگه آقا خیلی یه جوابش اینه کما تصدق علی الواجبات تصدق علی المستحبات ایضا. میگه خب تو مستحبات هم هست، یعنی شما چی میخوای بگی؟ میخوای بگی خدا فرموده فاستبقوا الخیرات یعنی مستحبات هم فوریه؟ بعد خودش میگه فتکون المسارعه تو ول استباق. مسارعه تو آیه چندم؟ اول که سارعو فرموده یعنی امر به سرعت، و استباق آیه دوم که فرموده و استبقو، میگه خلاصه دستور به سرعت و استباق شاملتین لما هما فی المستحبات ایزن لامش لما تقویت، شامل است آن در واقع آن چرا که آن دو در مستحبات هم همچنین هستند. یعنی چی؟ یعنی خلاصه دستور به فوریت که شما از سارعو و فاستبقوا فهمیدی، یعنی مستحبات هم سریع انجام بده، در حالی که و من البدیهی عدم و وجوب المسارعه فیها. مسارعه بنویسید، یعنی هم مسارعت منظورش هم استباقا، عدم وجوب مسارعت و استباق اگه اینجا بیاریم بهتر کنیم، بگیم نه وجوب مسارعت داریم نه وجوب استباق که هر دو تا آیه رو شامل بشه. کیفر و هیه یجوب ترکها رأسن، هیه به چه برمیگرده؟ مرجعش چیه؟ مستحبات. احسن. کیفه و هیه یعنی مستحبات یجوز، و میگه چگونه اینطوری باشه؟ یعنی این حرفی که شما میزنید یعنی باید مستحبات هم سریع بریم انجام بدیم، در حالی مستحبات میشه رأسن ترک کرد، اصلا انجام نده. میگه و ازا کانتا شامل تعین للمستحبات، کانتا به چی باید میگرده؟ دعای. احسن. وقتی که اون دعایه شامل مستحبات هم باشه یعنی چی؟ واضحه دیگه. یعنی وقتی میگه فاستبقوا الخیرات، خیرات هم از واجبات مستحباته، دستور فاستبقوا هم به واجبات میخوره هم مستحبات، اون یکی هم همینطور اون سارو الا مغفرت. میگه و اذا کانتا شاملتین للمستحبات به عمومه ها، به عمومه، به عمومه هما، عمومه هما به چی برمیگرده؟ عمومه دعایه، یعنی عامه، گفته خیرات، نگفته خیرات مستحبی یا در واقع وجوبی. میگه کان ذلک قرینتن، میگه این قرینه است الا ان طلب المسارعه، شما نشید طلب مسارعت و الاستباق، یعنی وقتی میگه مسارعت اینه که فقط آیه اول داره رو جفتش، طلب مسارعت و استباق لیس الا نحو الالزام، میخواد اینو قرینه قرار بده برای اینکه آقا وقتی خدا فرموده سار او یا تو آیه دوم فرموده فاستبقوا او، منظورش این نیست که واجب است سرعت. ببین مگه صیغه امر نیست خود سار او و فاستبقوا؟ خب صیغه امر هم قرار شد لولا القرینه دلالت بر چی داشته باشه؟ دلالت بر وجوب داشته باشه. مستدل اینجوری میگه دیگه، میگه آقا مگه صیغه امر لولا القرینه دلالت بر وجوب نداشت؟ خدا که فرموده سار او یعنی باید سرعت بگیری، سرعت هم فور فرموده، فاستبقوا گفته باید. مرحوم مظفر میگه آقا چون شامل مستحبات هم میشه، این خودش قرینه است که سار او که گفته باید نباید ازش بفهمی، یعنی بهتر از سرعت بگیری، یعنی امر در سار او به این قرینه دیگه دلالت بر وجوب نداره، چون گفتیم لولا القرینه دلالت بر وجوب داره صیغه امر دیگه، اینجا قرینه داریم که وجوب نیست بلکه ندبه، یعنی خود سار او به شکل ندبیه. قرینه چیه؟ قرینه اینه که اونی که دستور داده انجام بدی، مثلا گفته سرعت بگیری، گفته سرعت بگیری هم به سمت واجبات هم مستحبات، در نتیجه دیگه اینو نباید باید سرعت بگیری معنی کنی، بهتر از خوب از سرعت بگیری، چون اونجا تو متعلقش چیه؟ به سمت هم واجبات هم مستحباته. در واقع این تلاشا رو میکنه بگی آقا سار او بایدی نیست که شما مستدل ازش لزوم فور نتیجه بگیری، بله بهتر از فور. واضحه؟ این خلاصه جوابه. فلا تقاله هما دلالتون علی الفوریه فی عموم الواجبات، میگه دلالتی بر فوریه در عموم واجبات نداره. بله شما بنویسید دلالت بر مستحب بودن فور داره، مثلا نمازت وقت داری بهتر اول وقت بخونی، هر کاری که واجبه بهتره سریع انجام بدی، بهتره هم از این فرض کن سار او و فاستبقوا میفهمیم، چرا ازش باید نمیفهمیم؟ به همون قرینه دلالت بر وجوب نداره، دلالت بر استحباب داره. حالا این مرحله اول جواب. بعد اینجا یه لو سلمنا میگه، میگه بل لو سلمنا، میگه حتی اگه سلمنا با شما موافقت کنیم به اختصاص هما بالواجبات. اختصاص هما به چی برمیگرده؟ چی؟ آره دو تا آیه، ولی کدوم دقیقا؟ اختصاص هما بالواجبات یعنی اختصاص همون خیرات در آیه دوم و سبب مغفرت در آیه اول. تو مرحله اول گفتم آقا اینا هم از واجبات و مستحباته، این قرینه میشه. برگردیم چیکار کنیم؟ برگردیم سار او که صیغه امره و فصل او که صیغه امره لولر قرینه دلالت بر وجوب داشت، بگیم این قرینه است که دلالت بر وجوب نداره. حالا میگیم نه، فرض کن اصلا اون خیرات و سبب مغفرت اصلا منظور فقط واجبات باشه. فرض که نیست واقعا، ولی حالا فرض کن باشه، تر با شما همراهی کنیم، بازم نمیشه. چرا؟ چراش مهمه. چراش نگاه کن، چراش اینه، میگه بازم اگه این کارو بکنین، چون از خارج میدونیم خداوند خیلی واجباتش واجبات چیه؟ فوری نیست. از قرآن خارجی، از روایات دیگه، از آیات دیگه، مثلا یه سری واجبات از واجب فوری نیست، درسته؟ بعضی ها از واجب فوریه. این چه مشکلی ایجاد میکنه؟ میگه حتی اگه سبب مغفرت و خیرات هم فقط منظور واجبات باشه، چون ما از خارج میدونیم اکثر واجبات فوری نیست، شما اگه بخوای اون سار او و سبب او رو باید بگیری، میدونی چه مشکلی پیش میاد؟ خداوند گفته باید فور انجام بدی، بعد خودش تخصیص اکثر زده، یعنی گفته من میگم باید فوری انجام بدی، اصلا گفته سار او الا سبب مغفرت یا فسته و خیرات، منظور از فرض کن مغفرت و خیرات هم فقط واجبات باشه. اگه خدا منظورش اینه که باید فور، یعنی مثلا بگه ساره او یعنی باید سرعت بگیری، یا بگه فسته او باید سبقت بگیری، اگه بگه باید، این لازمش تخصیص اکثره. خدا گفته باید سبقت بگیری، یعنی باید فوری انجام بدی، بعد خودش جاهای دیگه هی گفته نه اینو نمیخواد فوری، اینو نمیخواد، اینو نمیخواد. ما از قرآن خارج میدونیم خیلی از واجبات فوری نیستن. نتیجهش اینه که یه کار غیر حکیمانه انجام شده. خدا مثلا، خداوند تبارک و تعالی فرض 60-70 درصد واجباتش رو گفته نمیخواد فوری انجام بدی، بعد یه جای دیگه گفته که نه همه رو فوری انجام بده. این مثل کسیه که تخصیص اکثر دیگه، بگه آقا مثلا خودش رو مثال میزنه، برو همه اموال منو بفروش، بعد میگه البته اون تلویزیون رو خیلی دوست دارم، مثلا اونو نفروش، اون کمدم یادگاره، بعد هی میز میگه آخرش یه دو تا آفتابه نگم میگه چی، چرا میگه همه رو بفروش، خب بگو این سه تا رو مثلا، یا اون ماجرای معروف شیره که مثلا رو بدن من شیر بکش، مثلا بعد آموزی داره، ولی خب حالا مثلا دومشو نکش، اونو نکش دیگه، شیره بیال و دومو اینجوری میشه. اینم استدلال دوم، لزومی نداره دیگه، واضح اصلا اون آیه اینو نمیخواد بگه. بل لو سلمنا به اختصاص هما بالواجبات، یعنی اون سبب مغفرت و خیرات، اصلا فرض کن واجبات باشه، بازم لجب وجب صرف و ظهور صیغت افعل فیه ما. صرف یعنی چی اینجا؟ صرف یعنی برگرداندن، یعنی بازم باید برگردانی. چی را برگردانی؟ ظهور صیغه افعل در آن دو آیه را در وجود. این فعل وجود متعلق به ظهور ها، حواستون باشه، متعلق به صرف نیست. اگه ان بود متعلق به صرف بود، چون صرف ان مثلا ظاهر فیه، اینجوری در واقع صرف چی؟ ظهور صیغه افعل در اون دو آیه فعل وجود را. ظهور صیغه افعل منظور چیه؟ اون دو آیه صیغه افعل تو کجا بود؟ کجا بود؟ تو ساره او فصدقه بود دیگه، احسن. یعنی باز هم اینجا باید اون ساره او رو به معنی باید نگیری. افعل منظورش صیغه امر دیگه، الان نگید اینکه بر وزن افعل نیست، افعل نماینده کلا امر دیگه، امر مخاطب. ساره او یا فصدقه او اینا چیه؟ میگه اینا رو باید صرف کنیم. صرف کنیم یعنی چی؟ یعنی لولا القرینه اینا ظهور در وجود داشت، ولی اینا رو باید صرف کنیم، یعنی برگردانیم، منصرف کنیم از چی؟ از ظهورش در وجود، چون قرینه داریم. درسته، گفتم اگه ان وجود گفته بود اون متعلق به صرف میشد، حالا که گفته فعل وجود متعلق به ظهور صیغه است، یعنی چی؟ صرف کنیم. چی رو صرف کنیم؟ ظهور صیغه افعل در آن دعای در وجود را، یعنی ظهور در وجوب را باید صرف کنیم. به سمت چی برگردانیم؟ به سمت مستحب. نه موزه میگه و حمله ها، و حمله چی؟ و حمله همین ظهور صیغه افعل فیه ما فل در واقع ظهور صیغه فعل در اینا و حمله علل است. بله اگه اینجا انی آورد سری سر بود صرف ان، ولی حالا که فی آورد غلط نیست. نه چیز سخت سخت نگیرید، درست اونجوری میگفت خیلی نه نه اشتباه نیست. بعد متوجه ممکنه آدم اشتباه بفهمه ولی خب دقت میکنه و اونجوری میگفت بهتر بود، غلط نیست. ولی و حمله ها علی استحباب، حمله چی؟ حمله صیغه در واقع افعل را در این دو آیه، یعنی حمله سارو رو در استحباب. پس صرف یعنی چی؟ صرف چی؟ صرف صیغه امر که لولا القرینه دلالت در چی داشت؟ در وجود داشت. اینجا یه قرینه ای داریم، قرینه چیه؟ قرینه اینه که آقا اگه اینجوری کنیم تخصیص اکثر میشه، بازم نتیجهش مثل همون نتیجه قبله که آقا سارو به معنی باید نیست، به معنی بهتر هسته. فستبقو به معنی باید استباق نیست. این تمرکز کرد اون بایده رو خراب کرد. همه تلاش اینا این بود که بگن باید فوری باشه، همه تلاش مردم واسه گفتن نه باید فوری نیست، بهتر از فوری باشه. اینا البته نتیجه خوبی ها اگه واقعا این باشه، ما به یه قاعده بگیم آقا در واقع اینجا شو دقت بکنید، همون توضیحی که دادم تو کلام عرفی صیغه امر لولا القرینه دلالت بر وجوب داره، درسته؟ حالا اون وجوبه فوریه یا جواز تراخیه؟ میگیم آقا تو عرف جواز تراخیه. آیا تو عرف هم بهتر فوری انجام بدیم؟ میگیم نه. اما تو زبان خاص شارع ما، تو فرهنگ خاص شارع ما، از ما خواسته امرای منو بهتر فوری انجام بدیم. اینم نتیجه یه برای خودش بگیم آقا درست وجوب فور نیست ولی استحباب فور هست. حالا اگه بشه از این آیا بله خیلی مباحث معرفتی زیادی داره. به این اون چند مرحله که تفکیک کردم دقت بکنید، اینا خیلی منسجم میشه. حالا جلسه بعد عرض می‌کنم. نظرن الا انا دیشون کنه استدلال کردن یه 4-5 خط توضیح میده. نظرن الا انا نعلم عدم وجوب فوریت فی اکثر واجبات. ما میدونیم عدم وجوب فوریت رو در اکثر واجبات. کجا میدونیم؟ کجا انا نعلم؟ شما بنویسید از قرینه خارجی میدونیم، مثلا از روایات مختلف آیات دیگه میدونیم آقا مثلا صلات اینجوری نیست، نمیدونم این اینجوری نیست، اون اینجوری نیست، نیست 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 نیست، اینا رو از قرینه خارجی میدونیم. ما میدونیم چی؟ که خیلی از واجبات فوری نیست در اکثر واجبات. فیلزم تخصیص الاکثر، میگه لازم یه تخصیص اکثر. خدا اگه منظورش این باشه که باید فوری، از اون طرف بگه این نه این نه این نه، تخصیص اکثر میشه. پس معلومه منظورش باید فوری نیست، بهتر از فوریه. اینجوری فیلزم تخصیص الاکثر به اخراج اکثر الواجبات عن عمومه ما عمومه ها ولا شک ان الاتیان بالکلام عام. اینجا دیگه توضیح میده، لزومی نداره این تخصیص اکثر رو باید سر جاش تو بحث عام بخونیم دیگه. اینجا داره اون یکم توضیح میده، میگه بد لا شک شکی نیست بدیهی، خب بدیهی نیاری دیگه که کلام عام بیاری مع تخصیص اکثر و اخراج ایمن العموم بعد از آرش بدیه هم فی المحافرات العرفی. میگه اصلا تخصیص اکثر قبح عرفی داره، همین توضیحاتی که دادم. بعدشون هم مثال بیاد دور کلام اندل عرف مستهجنا، مستهجن یعنی غیر عرفیه، یعنی از متکلم حکیم صادر نمیشه. حالا چرا ما اجازه داریم با این آیات قرآن تخصیص اینا دیگه بحثایی که توی عام و خاص باید بیاد. حالا اینجا مثال عرفی میزنه، فهل ترا یسح العارف باسالیب الکلام، میگه آیا درسته یه کسی که اسالیب کلام آشنا هست انگهول مثلا به تو اموالی، بگه اموال منو بفروش. حالا از اینجا میگه مثلا به تو کل اموالی مثلا بهتر بوده که مثلا همه اموالم هم چیز واضح باشه. حالا اینا غلط نیست. ثم یستثنا واحدا فواحدا، مثلا بگه اینو نفروش اونو نفروش اونو نفروش. میگه حتی لا یبقى تحت العام، یعنی عام اینجا منظور اون همه اموالمه، الا القلیل. میگه لا شک فی ان هذا الكلام یعد مستهجنا، یعنی طرفش میگه من مسخره کردی تو، میگه برو همه بدین اینو نفروشون و نفروش که نمیشه. لا یسر عن حکیم عارف، میگه به همین دلیل هم میگه. حالا خلاصش چیه؟ لا یبقى مناصن حمل آیتین علل استحباب. شما زیر این استحباب خط بکشید، من توضیح دادم که آقا تو عرف حتی ما استحباب هم نمیفهمیم ولی اینجا به خاطر زبان خاص اشاره میفهمیم. خب بحث بعدی هم مر و تکرار. حالا این سطح فور و تراخی، سطح مر و تکرار هم بخونیم. ببینید مر و تکرار دقیقاً همه حرفایی که اونجا زدیم اینجا هم میزنیم، دوباره قصه رو تکرار کنیم. مر و تکرار یعنی چی؟ یه پاورقی خود مرحوم مظفر داره، اجازه بدیم پاورقی رو فردا توی عمق یکم توضیح بدم، البته خیلی توضیح مهمی هم نیست. یه دعوای یه مقدار در واقع خیلی لازمی نیست این دعوا که آقا این مره تکرار خلاصه به معنای دفعه است یا به معنای فرده. دفعه یعنی چی؟ مثلا حالا یه مثال مرسوم عرفی که میذارم، میگم مولا بهت میگه برو برای من آب بیار، یا مثلا میگه یه لیوان آب بیار. شما این که میگه برو بیار، یعنی باید برای من یه لیوان آب بیاری، دفعه یعنی شما یه دفعه بری بیاری، اگه یه بار دیگه هم بری بیاری میشه دو دفعه سه دفعه، ولی این یعنی به معنی دفعه. فرد یعنی چی؟ یعنی شما یه دفعه بری ولی پنج تا لیوان آب برداری بیاری، این میشه مثلا عدد. حالا اینجا اختلاف شده، وقتی میگیم مره و تکرار، مره به معنی یه بار، به معنی یه دفعه است یا یه دونه است. خیلی ها گفتن آقا چه دفعه چه دونه، این جفتش داخل بحثه. حالا خیلی سخت نگیرید، اجمالا شاید توضیح خوب و مثلا خیلی واضح‌تر و در واقع آغازی ها داده باشه. یه قسم سومی هم اضافه کرده که نه دفعه، نه یکی چیه، نه عدد فرد، بلکه وجود. وجود یعنی آقا یه بار، همین بار خوده بود، یه بار مرحوم مظفرم عملا تو زد مد همین یه بار، آقا همون که میفهمی یه دفعه، همین ارتو میگی یه دفعه، یعنی یه بار، یه بار. حالا مثلا میگن دست تو یه بار بشور، مثلا همین یه بار. حالا یه بار یه وقتا یه دفعه است به تناسب، یه وقتا یه فرده. حالا این دعوا رو بذارید کنار، این مفهوم شناسی مرده است. کما اینکه مفهوم شناسی فور و تراخیر ما نگفتیم، چون اونجا میگن آقا فور یعنی چی، چند تا نظر گفتم. من میخوام بگم همین آخرش باید به عرف برگرده، اینا بیخود چند نظر نیست. مثلا فور رو گفتن آقا اول زمان ممکن، بعد گفتن که نه مثلا فور یعنی این، فور یعنی سه چهار تا نظر معمولا گفتن. آقا فور یعنی همون که تو عرف میفهمن اینو باید فوری انجام، مثلا فوری باید نجاست رو چیز کنی، نه اینکه بود و بپری مثلا یه حالتی که دیگه هیچ، نه دیگه نه، به عرفن تو داری میری اونو انجام بدی دیگه، فوری یعنی عرفی بفهمی. حالا بعد دیگه یکم دیگه خیلی دیگه راحت گرفتن، گفتن به حدی که به مثلا فوری یعنی اینکه به حد بی‌اعتنایی نرسه، حالا یکم هم نشستی، حالا یه چایی خوردی بعد رفتی، این دیگه یکم بیش از حد دیگه راحت خیلی دیگه. ولی خب عرفی یعنی همون که عرف میفهمه، یعنی عرف بگه آقا این فوراً انجام داد امر مولا رو، یا بگه آقا این یه بار انجام داد یا دو بار انجام داد. آخه این بار مشکلات ایجاد کنه. حالا تو فقه تو باب نکاح اینا یه چیزایی میخونید، یه چیز نیست اینا، یه مقدار بیش از حد دقتای لغوی و عقلی. حالا مره اینه دم فور اینه، عرف عرف یا این فور، حالا اینو فردا یکم توضیح میدم. دوباره اینجا هم همینه، میگیم آقا مره و تکرار تو ناحیه موزون له، تو ناحیه لوازم عقلی یا عقلایی بگود، لایه دوم، لایه سوم هم که آیات روایات، لایه اولی بی که همشون رو لایه اول بحث کردن، گفتن چی؟ گفتن لا به هیئت ها، لا به مادت ها، نه دلالت در مره داره نه دلالت در معلومه. خب نداره، اون کار سخت اینه که بگی چرا به لایه دومش سخته. یکی بیاد ادعا کنه آقا لازمه قانونی یه فضا اینه که امر دلالت بر فور داره، این یکم میچسبه، یا بگه دلالت بر مثلا مره داره یا تکرار داره، چرا این دومیه نیست؟ لایه دوم باید بحث میکرد که خب نکردن. لایه سوم اینه که برن هزارات روایات تتبع کنن، بگن آقا ممکنه خود مولا گفته آقا من گفتم یه کاری بکن، اصلا منظور اینه که تا میتونی اینو انجام بده. واضحه؟ اینجا فقط تمرکز کرده لایه یک برای مر و تکرار، برای فور و تراخی لایه یک و لایه سه رو آورد، برای مر و تکرار فقط لایه یک رو میاره. این آیه سبحانی هم همین کارو کرد، خیلی همین کارو میکنه. من عرض میکنم چه تو مر چه تو مر و تکرار چه تو فور و تراخی باید هر سه لایه رو بحث کنیم که قشنگ منسجم بشه. حالا اجمالا بخوام بگم کدوم کجا فور و تراخی؟ نه 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 نه، اونم همش تو فضای چیز بود دیگه، آیات بود دیگه، یعنی زبان خاص اشاره بود دیگه. کجا؟ نه برای رد اون، برای رد اون استدلالمون آیه این کارو کرد. نه بخواد لایه دو، این لایه دو مرو تکرار مثلا چیه؟ لایه دو اینه که بگیم آقا درسته لا به هیئت ها لا به مدت ها نه مره نه تکرار دلالت نداره، ولی یکی بگه آقا اگر صيغه امر در یک فضای قانونی که میخواد مولا قانون گذاری بکند بیاد، این مثلا اختزا داره مره یا تکرار را. تو مره و تکرار خیلی لایه دوش واضحه که نیست، ولی تو فور و تراخی همچین یکم فور میچسبه. یا تو فضای قانون میگه باید بکنی، اونجا همچین یکم فور میچسبه. از آخرش جواب اینه که نه دلالت بر فور تراخی ندارم، میخوام یه وقتی نیاری ناقص میشه بحث. اما لایه سوم اینجا مهمه، تو مره و تکرار لایه سه نیاوردشون، یعنی لایه سه یعنی بره بگرده تو آیات و روایات ببینه آیه روایتی هست که خود خدا بگه آقا درسته تو عرف شما نه تو موزون ده نه تو لوازمش دلالت بر مر رو تکرار نداره، ولی من میگم امرای منو تا میتونی انجام بده. خب ما آیات و روایاتی داریم، همون روایتی که من خوندم براتون توی همین بحثای قبل، بحث در واقع قاعده میسور که حضرت رسول فرمود اذا امرتكم به شیء فاتوا ما استطعتم، یه همچین عبارتی بود. خب این یعنی چی؟ وقتی من به شما امر کردم تا میتونید اونو انجام بدید. خب این آدم ازش چی داره میفهمه؟ ازش تکرار میفهمه دیگه، میگه تا میتونی انجام بده. حالا من گفتم این کارو بکن، خب حالا باید ببینیم آیا این درسته، ازش تکرار فهمیده میشه. نمیخوام میگم بحث داره، من راحت نیست بگیم اینا خیلی راحت لا به هدایت لا مرادت عدالت بر مرد تکرار نداره، خداحافظ بحث فهمش اون نمیشه. یعنی بحث فنی نمیشه، بلدن اینا را، نمیخوام بلد نیستن. یه مقدار به نظرم دیگه حوصله نداشتن، یعنی میگن چون میدونید این حالا تو جمعی هر کاری اینا بحثای از قدما این بحثا مطرحه دیگه، این انقدر واضحه که دلالت نداره، به نظرم همون فراموش کردن حرف سید مرتضی است. من یه مقدار منتقد متأخرین تو این مباحثم، تو وجوبم دیدید همینو گفتم، دلالت بر وجوب. اون عبارت سید مرتضی رو به نظرم ندیدن خیلی از حالا آقایون. همون صفحه 66 آدرس دادم که در عرف شرعی درست سید مرتضی میگه تو لغت اینجوریه، تو لغت هر چی می‌خوام بگید بگید، ولی در عرف شرعی دلالت بر وجوب داره دونن ند و علل فور دونت تراخی. خیلی اون عبارت مهم بود. البته خب دور مرو تکرار نداره سید مرتضی، ولی برای فور و تراخی داره. حالا اونو تو جلسه بعد صحبت می‌کنیم. خواهشاً برای جلسه بعد هم بحث ظهور در وجوب رو ببینید، هم بحث امر عقیب الحظ رو ببینید. همین دوتا رو که این چند تا رو باید با هم یه جنبندی بکنیم تو همین سلایه که عرض کردم. حالا میرسیم بخونید، دوبارهشو بخونید. بخونید خودتون. کی سید مرتضی رو میگی؟ خب اونو بخونید، فردا با هم توضیح میدید. از ذریعه فقط چاپ آقای صبحانی را، اون یکی چاپی که دو جلدیه آقای چیز چاپ کرده، آقای گرجی چاپ کرده، اون صفحش نمیدونم یکم فرق میکنه، احتمالاً 70 فکر 73 اینا بود. و خلاصه مثلا عرف شرعی همون زید همین بس میادش. حالا مرو تکرار رو بخونیم. اختلاف و ایزن فی دلالت صیغه فعل علی المرء و تکرار علی اقوالن که اختلاف هم به این خودشون میگه که اختلاف هم فی فور و تراخی، یعنی مثل همونه. و المختار هناک المختار هناک، مختار اینجا مختار اونجاست. چی؟ به حالا مختار اینجا مختار اونجاست یعنی چی؟ مختار اونجا چی بود؟ این بود که انها غیر موضوعات لال الفور لال تراخی. اینجا همین، یعنی مختار ما اینجا اینه که انها یعنی صیغه وضع نشده نه برای مره نه برای تکرار. اونجا گفت بل لا دلالت لها علی احد ما به وجه من الوجوه، توضیح دادم. اینجا هم همینو میگه. و اونجا گفت انما یستفاد و احد هما، اینا رو باید بیارید اون دو خط رو. حالا مرحوم مظفر اینجا دیگه چیز کرد دیگه، اینجا صرف جویی کرد، اینجا رو میآوردید بهتر بود. همون دو خطی که تو فور و تراخی گفت اینجا بیارید. و انما یست اونجا گفت انما یستفاد و احد هما من قران خارجیه، چون گفت چه فور چه تراخی از قران خارجیه فهمیده میشه که علتی تختلف و اختلاف المقامات. اینجا هم باید میگفت مرو تکرار از قران خارجی فهمیده میشه. حالا دلیل چیه؟ و دلیل نفس و دلیل، یعنی دلیل اینجا همون دلیله من عدم. حالا دلیل چی بود؟ ببین دلیل فقط همینو میاره، یعنی دلیل فقط میبره تو لایه یک که چی؟ من عدم دلالت صیغه. شما زیر این خط بکشید دوباره اینجا میگه لا به هیئتها و لا به مادتها. این فقط شد تو لایه یک. یعنی آقا خلاصه شما گفتی که وزن نشده. لایه دو چی؟ لایه سه چی؟ اونا که عرض کردم لا به هیئتها و لا به مادتها علل مره ولا تکرار، که خب حرف درستیه، ولی یه تیکه از بحثه. لما عرفت من انها، دوباره تکرار همون، لما عرفت من انها لا تدلو. شما می‌نویسید لا تدلو وضعن، چون ممکنه تدلو به ریشه های دیگه هم باشه. یادتونه یه بحث منشأ ظهور بود، آقا یکی از منشأ های ظهور وضعه، یکی دیگه‌اش میتونه اطلاق باشه، یکی دیگه‌اش میتونه عقل باشه، یکی دیگه‌اش میتونه فضای قانونی باشه، کلی منشأ دیگه داره. شما باید همه منشأ رو ببندی بگی آخر بر مرو تکرار دلالت نداره. شما فقط یه راهو بستی، یه منشأ رو بستی، یعنی گفتی نیست. درستم گفتی لا تدلو، لا تدلو وضع ان. حالا اکثر من طلبه، ببین این انها به چی برمیگرده؟ شما بنویسید این انها به صیغه به معنای عام. صیغه به معنای عام یعنی چه؟ هیئت، یعنی شامل هیئت و ماده. چرا؟ چون خودش میگه، میگه لا تدلو الا، لا تدلو الا اکثر من طلبه نفس طبیعه. این طلب اشاره به هیئت داره که همون نسبت طلبیه باشه، این نفس طبیعه هم اشاره به ماده داره. اگه میگفت لا تدل اکثر من نسبت طلبیه بهتر بود. چرا؟ چون خودش اونجا کلی حرف زد که هیئت دلالت بر نسبت طلبیه داره دیگه. اینا ده چند بار تا حالا گفتیم دیگه، واضحه. فلابد در خلاصه من دالن آخر من کل من هما، میگه لازمه که یه دال دیگه داشته باشه. ببین ایشون لابد من دالن آخر، اینجا الان منظورش چیه؟ منظور ایشون چیه از دال آخر؟ منظورشون چیه؟ ایشون منظورش قرینه خاص است. احسن. ما عرضمون این آقا ممکنه اون داله دیگه چی باشه؟ ممکنه اصلا بگیم داله دیگه عقله، یعنی یه قرینه عامه داریم. مثل چی؟ مثل وجوب. اگه اینجوره خب تو وجوبم همین رو بگید شما. تو وجوبم چی بگید؟ بگید لا به هیئت ها ولا به مادت ها دلالت بر وجوب نداره، چون هیئت که برای نسبت طلبی است، ماده که برای نفس طبیعته، پس بگید دلالت بر وجوب نداره، باید از قرینه خاصه بفهمیم. تو وجوب اینو گفتن خود من مظفر؟ اصلا هیچ کی اینو گفت؟ همه گفتن نه، تو وجوب یه قرینه عامه داریم که لولا قرینه خاصه اون قرینه عامه دلالت بر وجوبه که اونم عقله. مثلا اینجا خب مثل همون ببینید، شاید مثل همون بشه گفت. اینجا وارد یه بحث خوبی میشه. از اینجا میگه اما اطلاق، ببین تا اینجا یه نقطه بذارید تمام شد. میگه اما اطلاق، شما دیدین اطلاق خط بکشید خیلی خوب شد این واژه رو قشنگ اینجا بود. میگه اما اطلاق فانه یقتضی اکتفا بالمره. این خیلی خط مهمیه که کل بعدش داره همین نیم خط رو باز میکنه که میگه تفضیل و زالک، زالک به همین اطلاق میخوره. این چی میخواد بگه؟ نگاه کنید یه خط دوم صفحه 95 بود تو فور و تراخی صفحه پیش، گفت فان ذالک یقتضی جواز اتیان. من گفتم بگید این چه فرقی با قول به تراخی داره، بعد گفتم فان ذالک یقتضی رو بالاش بنویسید یقتضی به اطلاق. اینجا داره تصریح به اونت، اونجا تصریح به اطلاق نکرد تو فور و تراخی، ولی اینجا داره تصریح به اطلاق میکنه. خلاصه ایشون یه بحث خوبی هم تو فور و تراخی کرد هم تو مر و تکرار. چه بحثی؟ اینکه آقا درست است که دقت بکنید، درست است که به وضع دلالتی ندارد، چه بر فور و تراخی چه بر مر و تکرار، اما آیا اطلاق اقتضای اینجا نداره؟ اطلاق یعنی چی؟ یعنی همین که آقا ما صيغه هیئت امر رو بیاریم، هیچی نگیم، نگیم مر یا تکرار، نگیم فور یا تراخی، از این چی باید بفهمیم؟ یعنی خلاصه یه قدر متیقنی از این میفهمیم. حالا واژه قدر متیقن درست نیست، همین اطلاق درست داره. اطلاق یعنی اگه صيغه امر رو بیاره هیچی نگه، صيغه امر رو بیاره هیچی نگه، صيغه امر رو بیاره هیچی نگه، تو مر تو فور و تراخی چون گفت لازمش چیه؟ اکتفا به چی؟ لازمش فوره؟ نه اونجا گفت یقتضی چی؟ جواز اتیان به معروبه علا فور آب تراخی. اینجوری گفت. خب شما اونجا به شما پرسن گفتم این چه فرقی با قول تراخی داره؟ یعنی عملا انگار داره تراخی میشه اونجا. تراخی خب برای جواز بود دیگه، درسته؟ یعنی عملا اقتضا اطلاق دلالت نداره ها، ولی اینکه مطلق بیاد انگار داره شبیه تراخی میشه، یعنی میتونیم سریع انجام بدیم میتونی ندی. اینجا وقتی مطلق بیاد، مطلق بیاد چی؟ یعنی بیاد صیغه امر، هیچ قیدی هم نداره که فور یا تراخی، مره یا تکرار، هیچی هم نیاد. بعد هیچی نیاد چی بفهمیم؟ در عمل ایشون میگه در عمل شما چی بفهم؟ اکتفا به مره بفهم. خب شما بگید فرق با قول به مره چیه؟ پس که دوستمون فرمود قول مره میگه اصلا این خودش دلالت بر مره داره، قول به تراخی میگه دلالت بر تراخی داره، ولی در عمل شما به من بگید ببینید در عمل چه فرقی میکنه. بعد برگردید اون بحث وجوب رو مرور کنید. ما تو وجوب میگفتیم آقا دلالت بر وجوب نداره، ولی چی داره؟ میگفتیم ولی ظهور در وجوب داره. اونجا میگفتیم ظهور در وجوب داره یا میگفتیم مقتضای اطلاق اینه؟ ببین میخوام بگم اینجا که تو فور و تراخی و مره تکرار هی داره میگه مقتضای اطلاق، ولی تو وجوب میگه چرا؟ میگه چون مره تکرار فور و تراخی خارج از موضوع لهه، پس دلالت نداره، ولی مقتضای اطلاق این است. تو وجوب میگفت چی؟ میگفت خارج از موضوع لهه ولی دلالت داره، ظهور داره. این چه فرقی داره؟ یعنی بین وجوب که اونجوری میگفتیم با بین فور و تراخی و مره تکرار که اینجوری میگیم چه فرقیه؟ اینا رو فکر کنید جلسه بعد عرض میکنیم. حالا خلاصه ات میگه مقتضای اطلاق مرس بازم هست دیگه. مولا میگه برو بر من یه لیوان آب بیار، نگه یه بار دو بار پنج بار، هیچی نگه، بگو برو نگه یه لیوان هم فرش کن نگه، بگو برو الان آب بیار. شما بری براش مثلا یه لیوان آب بیاری، دلیو یه بار بری آب بیاری، حالا یه بار چه یه دفعه چه یه دونه. بعد مولا میگه که آقا خب چرا نشستی برو یه بار دیگه هم بیار؟ اینجا میگن آقا شما گفتی برو آب بیار، هیچی نگفتی، من خب رفتم یه لیوان آب بردم. نه منظور من پنج بار بود مثلا. میگه خب یعنی اون بدبختی چی نمیگه، ولی میگه خب آدم مثلا عاقل اینجوری صحبت نمیکنه، بگه برو برام آب بیار، منظورم من پنج باره، مثلا پنج دقیقه یه بار برو برام آب بیار، خب باید بگی پنج دقیقه یه بار. همینه، میگه آقا وقتی هیچی نگه همین یه بارم انجام بدی امتثال شده، یعنی از تو یه چیزی خواسته با یه فرد امتثالش کنی اون خواسته انجام شده. حالا ممکنه منظور مولا 5 بار بوده یا 10 دقیقه یه بار بوده، ولی خب اگه منظورش اینه باید بگه. ولی وقتی نمیگه، ببین در مقام بیان هست و نمیگه، از این نمیگه ایشون میگه اقتضای اکتفا به مره داره که حرف درستی هست. بله. حالا این که اقوال هست، حالا اقوال مگه بله قوله به تکرار داریم، قوله به تکرار داریم، قوله به مره داریم، بله بله بله. حالا توضیح میدم، حالا شک میکنیم عرض کردم دیگه همون فقط. حالا بگید بعد به خاطرم نمیم بزرگان حوصله نمیم اینا واضح و محمد قدر که فرمون بله نه لولا قرینه دقت کن، اون که شما میگه امر رو باید بررسی کرد، اون قرینه خاصه. مثلا ممکن ماده هم
تنفه بود، انفاق خودش
جالبه. این هم عین همین آیه رو قدما استدلال کردن، به زکات استدلال کردن، به انفاق استدلال کردن. اینا کسایی که قائل به تکرارن به اینا استدلال کردن که خب خدا گفته که زکات بده، ولی خب معلومه که باید هر سال بدی. ولی حالا اینا جوابش اینه که اینا از قرینه خارجی همش فهمیده میشه، اینا لازمه خود زکات بده نیست. قرینه است به هر حال، دارم میگم قرینه است، درسته میگم قرینه، قرینه است دیگه. ما داریم میگیم لولا القرینه چی؟ حالا فرض کن قرینه ای نباشه، داریم میگم اگه قرینه ای نباشه اقتضایی که هیچی نگه ایره که همون یه بار انجام بدی کافیه. به خاطر همین ایشون میگه توضیح و زاله، یعنی میخواد این اطلاق رو توضیح بده. میگه ان مطلوب المولا لا یخلو من احد وجوه ثلاثه که یختلف الحکم فیها من ناحیت جواز اکتفا و جواز تکرار که مختلفه متفاوته. ایشون یه توضیح مفصلی میده، خیلی راحت تره، یعنی متن خیلی زیاده اینجا. اما با سه حالت ثبوتی دقت بکنیم، یعنی آقا مولا که یه امری میکنه سه حالت ممکنه واقعا منظورش سه حالت باشه، سه وجه. یه وجه اینه که وقتی میگه این کارو بکن، باید این کارو بکنی، منظورش اینه که یعنی واقعا هم منظورش اینه که یه بار بکنی بسه، حالا خواستی دو بار سه بارم بکنی بکن، ولی برام هم یه بار بسه. واقعا منظور مولا این باشه ها، ببین تو همش هم گفته باید، هیچی هم نگفته ها، اصلا کاری نداری مولا چی گفته. الان مولا سه حالت ثبوتی امکان داره، یعنی سه حالت عقلی ممکنه، منظورش این باشه که یه بارم بکنی کافیه، این حالت یک. حالت دو اینه که باید یه بار فقط بکنی، دو بار نکنه، منظورش این باشه. حالت سه همینه که نه اصلا باید چند بار بکنی. خب این سه حالت ممکنه. حالا برای کدوم ها مولا باید قرینه بیاره از این سه حالت؟ دو سه احسن. یعنی اگه مولا بگه بخواد منظورش باشه که فقط یه بار، باید یه قرینه ای بیاره، یا اگه منظورش باشه که حتما چند بار، باید قرینه بیاره. فقط یه بار یعنی چی؟ یعنی مره. حالا اینجا نکته دقیقش رو متوجه میشید، آقا قول به مره میخواد بگه فقط یه بار، چی میخواد بگه قول به مره؟ کمان که قول به تراخی چی میخواست بگه اونور؟ اونجا میگفت جواز تراخی یا وجوب تراخی اونور. اینجا قول به مره چی میخواد بگه؟ میخواد بگه همین یه بار کافیه یا فقط یه بار، دوبار انجام نده. همین باید برگری ببینی اقوال قدما چی میخواستن بگن. اینجا خوب قولا بررسی بشه بعضا واضح تر میشه. حالا جلسه بعد انشاءالله عرض میکنم. اجمالا ایشون مفصل اینجا این سه حالت رو گفته. حالت یک پس بنویسید، شماره یک میگه حالا میگه ایشون میگه حکم فرق میکنه، میگه آقا تو حالت یک یه بار انجام بدی کافیه، تو حالت دو فقط یه بار باید انجام بدی، تو حالت سه حتما باید چند بار انجام بدی. حالا مولا بگه بکن، هیچی هم نگه، ما ازش کدوم حالت رو بفهمیم؟ ما ازش حالت یک رو میفهمیم دیگه، یعنی یه بار انجام بدی کافیه. اگه میخواست فقط یه بارو بگه یا حتما چند بارو بگه، باید یه قرینه ای میآورد. حالا که قرینه نیاورده، در مقام بیانم بوده، ما استدلال به اطلاق میکنیم، یعنی برای ما حجت داریم اطلاق. بعد در مقدمات حکمت دیگه، ما در مقام مولا در مقام بیان بوده، قرینه ای هم نیاورده و قدمات یقینی هم در مقام نیست و اینا، ما اصل به همون در واقع اطلاق میکنیم که لازمه اطلاق اینجا اینه در واقع به این معنا قدر متیقنه در مقام. حالا دیگه حالت اول چیه؟ همون حالتی که حداقل یه بار کافیه. ایکون المطلوب صرف، میگه مطلوب مولا صرف وجود شیء باشه. وجود شیء یعنی اون چیزی که بهش امر کرده. مثلا مولا میگه که فرض کنید سله، اون سلات میشه اون چیزی که حدثی که مولا خواسته، صرف همون وجود براش کافی باشه. بلا قیدن بلا شرطن، این بلا قیدن بلا شرطن رو میخواد تفسیر صرف میگیره. یه واژه فلسفیه، ما صرف الوجود و صرف الشی تو فلسفه داریم، اینا به مقدار ایشون و استادش این مقدار از این واژه ها استفاده میکنن، حالا اشکال نداره. ها صرف الوجود توی فلسفه اصلا به یه مباحث خیلی عالی و راقی معارفی اشاره داره، اینجا صرف الوجود یعنی همین صرف، اینکه یه اون صلاتی بیاد زکاتی بیاد، صرف همین بدون هیچ قید و شرطی، یعنی لا به شرط خلاصه. به معنی انه یرید، یعنی واقعا مولا اراده کرده باشه که الله یبقا مطلوبه معدوما. خیلی جای عبارات یکم فلسفی شده. بل یخرج من ظلمت الادم الى نور الوجود، خلاص اینا خیلی عارفانه شده. لا اکثر ولا به فرد واحد، یعنی میگه آقا مولا میخواد این در کتب عدم نمونه، این به نور وجود متحقق باشه. اینجا نور و وجود اینا هیچ منظور و معنایی نداره. حالا یه بار انجام بده. من موافق استفاده از این اصطلاحات اصلا نیستم، چون دیدم بعضی از اساتید میرن صرف الوجود لا یتسنا ولا یتکرر. بابا اونا اصلا هیچ ربطی به اینجا نداره. اینجا میخواد یه بار حداقل انجام بده. اصلا اصول خیلی عرفی تر از اونیه که با این واژه ها بخوایم بیاریم. خلاصه از ظلمت عدم به نور وجود میخواد بیاد. لا اکثر، لا اکثر نه دقت بکنید، لا اکثر رو بعد نفهمیدا، لا اکثر یعنی بیشتر نباشه نه ها، یعنی به شرط لا نه ها، لا به شرط. خلاصه ببینید من مجبور کنم از این واژه استفاده کنم. خلاصه اینجا منظورش اینه که حداقل یه بار، نه فقط یه بار، این لا اکثر رو فقط یه بار نفهمید، یعنی حداقل یه بار بر من کافیه. ولو این ولو به فرد واحد توضیح همینه، یعنی یه فردم بیاد کافیه، حالا دو تا بیار سه تا بیار. بعد میگه ولا محالته هینئذ ینطبق المطلوب قهرن علی اول وجوداته، میگه تو این حالت ینطبق المطلوب، یعنی اونی که مولا ازت طلب کرده قهرن بر اون اول وجوداته، اول دور وجود، اول وجوداته منظورش چیه؟ یعنی همون اولین باری که مثلا مولا میگه برو آب بیار، همونی که رفتی آب آوردی قهرن همون اتیان کردی دیگه. اول وجوداته اصلا هیچ ربطی به هیچی نداره. اول وجوداته یعنی همون اولین باری که انجام دادی، یا همون اولین باری که انجام دادی خرج مولا حاصل شده. قرض مولا این بود که حداقل یه بار انجام بدی. حالا فلو اتل مکلف به ما عمره به اکثر من مرته، میگه حالا اگه اون مکلفه خاص مثلا چند بار دیگه هم انجام بده، میگه فل امتثال یکونو بالوجود الاول، میگه امتثال با همون وجود اول، یعنی با همون اولین باره انجام شده دیگه. حالا دفعه دوم و سوم و اینا چیه؟ میگه و یکونو ثانی لغو و محض، میگه دفعه دوم و سوم لغوه. لغوه نه اینکه غلطه ها، دقت بکنید، لغوه یعنی محصل قرض مولا نیست، یعنی مولا اصلا دفعه دوم و سوم رو نمیبینه انگار. حالا آوردیم آوردیم نیوردیم نیوردیم، من همون یه بار که آوردیم من همون رو میخواستم. لغو رو اینجا درست بفهمیدا، لغو من این غلط بودن نیست. که صلات یومیه، این مثال یکم مثال اختلافی تو فقه، کاش ایشون این مثال رو نمی آورد، چون تو فقه یه بحثی داری، بحث قشنگ معرفتی بحثی جالب. حالا بحث فقهش اینه که آقا شما یه بار نماز خوندی بدون هیچ دلیلی میتونی دومی بگی آقا من مثلا یه بار دیگه هم میخوام بخونم. میگن حالا اگه جماعتی هست، چیزی هست، مثلا یه فرد چیزی، اون باز یه چیزی، ولی مثلا نماز ظهر تو خودی بگی من یه بار دیگه میخوام نماز ظهر بخونم، میگن نه این مثلا لغوه. البته بعضی از مبانی خوب هست که نه اصلا این مطلوبه و اینا، حالا بحثاش جالبه، میتونید بحثای های بهجت رو توی فقه اینجا ببینید، خیلی بحثای جالبی داره. این حالا مثالش خوب نیست دیگه، این فضای مدرسه نجفه، این راست باشه کسلات الیومیه، این تو فضای مدرسه نجفه، ولی با بحثای دیگه میشه یه حرفای دیگه هم زد، مهم نیست مثالش ولش کن. حالا دیگه ان یکون المطلوب، دو چیه؟ دو اینه که فقط یه بار، اما خلاصه دو اینه فقط یه بار، پنج خط توضیح نداره که، دو سه خط بنده خدا آورده ما زیادش کرد. ان یکون المطلوب الوجود الواحده به قید الواحد، یعنی به شرط وحدت. اون قبلیه بعضی خیلی دوست دارن این الفاظ، تا این الفاظ به کار نبری انگار نمیفهمن. اون قبلیه لا به شرط بود، این به شرط شیه، یعنی به شرط وحدته، یعنی مولا فقط یه دونه میخواد، دو تا بکنی اصلا خراب میکنی، یعنی مولا میگه دومشو نباید بیاری. تو قبلی میگه حالا آوردی آوردی نوردی به من مثلا کاری نداره، بخدا این لغو میشد، لغو یعنی بی فایده. اما اینجا دومی نباید، ای به شرط ان لا یزید علی اول وجوداته، یعنی اون اولی آوردی دیگه تمام. فلو اتى المکلفین اذن بالمامور به مرتین، دوبار بیاره لا یحصل الامتثال اصلا، یعنی اون اولی رو خراب میکنه. اینجا بنویسید نه لا یمتثل اصلا به این معنی که حالا دومی اصلا امتثال نیست، یعنی لا یحصل اصلا، یعنی اولی هم خراب میکنه. مثال به چی میزنه؟ که تکبیرت الاحرام للصلاه، ببین شما یه بار تکبیرت احرام بگی که وارد نماز شدی دیگه همون وسطش نمیدونی دوباره تکبیر بگی اصلا نماز خراب میشه. میگه فن الاتیان به ثانیه عقیب الاولا، یعنی یه تکبیر دوم بگی بعد از این اولیه مبتلا للاولا، اصلا اولیه رو هم خراب کردی. و هیه تقو باطلتن، یعنی اینم حالت دوم که فقط یه بار. حالت سه چیه؟ حالت سه اینه که اصلا مولا خواسته چند بار انجام بدی، اصلا باید چند بار. حالا این باید چند بار دو مدل داره. مثلا مولا چند بار که میخواد کل این چند بارا به عنوان یه کل مجموعی براش مطلوبه، مثل چند تا رکعت یه نماز، یا یه وقتا اینا جدا جدا براش هر کدوم جدا جدا مطلوبه. حالا این گفتش رو اینجور گفته، ان یکون المطلوب الوجود المتکرر، یعنی به شرط تکرر. حالا چه توضیح میده؟ اما به شرط تکررهی فیکون المطلوب هو المجموع ما هو مجموعی. یه حالت که فلا یحصل امتثال بالمرت اصلا کرکات صلات الواحده، مثلا میگه ما 4 رکعت نماز بخون 4 باره، یعنی خدا میگه رکوع به جا بیار 4 بار میخواد، ولی کل 4 بار یه جا براش مطلوبه، نه یه رکعت جدا یه رکعت جدا، نه. این یه حالت برای تکرار. اما لا به شرط تکررهی، یعنی لا به شرط از تکرره. به چه معنی؟ مهم نیست این واژه ها، معناش همینه که ان یکون المطلوب کل واحد من الوجودات، هر کدوم از اینا جدا جدا براش، مثل چی؟ که صوم ایام شهر رمضان، که آقا یه روزه روز بعدش اینا کلش با هم یه جا نیست، هر روزی جدا مطلوبه، ولی هر 30 تاش هر 29 تاش خدا میخواد. فل کل مرتن امتصال حل خاص، این بر حالت دو. خلاصه این سه حالتو گفت که اینو بگه، میگه ولا شک ان الوجهین الاخیرین، یعنی شماره 2 و 3 یحتاجان الی بیان زائد علی مفاد صیغه. بیان زائد یعنی چی؟ نگید آره به یه معنی، یعنی قرینه خاص، یعنی باید یه قیدی بیاره، یعنی اگه بگه این کارو بکن از همین بکنه نمیفهمی، باید بگه بکن فقط یه بار که بشه 2، یا بگه بکن چند بار که بشه 3، همون قرینه خاص، یعنی قید ویژه اون 2 و 3 رو بیاره. حالا میگه فلا اطلقا، تازه اینجا وارد بحث میشه، یعنی از این تو تفسیر که خاص بده، اینجا تا اینجا مقدمه بود، از اینجا وارد میشه، میگه فلا اطلقا مولا ولم یقید. این ولم یقید یعنی اون بیان زائده رو نیاره، اون قیده رو نیاره. ده عهد الوجهین، منظورش وجهین، عهد وجهین چند و چنده؟ همین 2 و 3 دیگه، درسته؟ یعنی اون قید لازم برای شماره 2 و 3 رو نیاره. اینجا جالبه، مهمه، وحیه و هو فی مقام البیان، یعنی با این که در مقام بیانه فقط گفته بکن، نگفته فقط یه بار که ما اون شماره 2 رو ازش بفهمیم، نگفته حتما چند بار که شماره 3 رو بفهمیم، فقط گفته بکن، این کار رو انجام بده، باید انجام بدی، یعنی در مقام بیان بوده که بخواد بگه چی کار بکنم، ولی قیدی نیاورده. ما از این چی بفهمیم؟ میگه کان اطلاقه او، استدلال به اطلاق، کان اطلاقه او دلیل انا را ادات بچه اول، یعنی ما اینجوری بنویسید، ما حجت داریم که بگیم همون فچه اول، یعنی یه بارم انجام بدیم کافیه. و علیه یحصل الامتثال کما قلنا بالوجود الاول، یعنی همون که گفتیم، همون اولین وجود، یعنی اولین باری که انجام بدیم امتثال شده. ولکن لا یضر الوجود الثانی، وجود دوم هم ضرری نداره، به خلاف شماره چند؟ به خلاف شماره 2. کما انه لا اثر له فی امتثال و غرض مولا، به خلاف شماره 3. و من ما ذکرنا یتزهو ان مقتضا اطلاق جواب، ان مقتضا اطلاق جواز الاتیان به افراد کثیرت معن دفعتا واحده. اینجا یه بحث دیگه یه داره مطرح میکنه که حالا من میخونمش اجمالا توضیح میدم، جلسه بعد اینو بیشتر توضیح میدم، چون برای تکرار به یه بحثی رفت داره توضیح میدم جلسه بعد. و من ما ذکرنا، میگه از این که گفتیم واضح میشه که مقتضای اطلاق چیه؟ جواز اتیان به افراد کثیر معن دفعتا واحده است. یعنی میگه اگه یه بارم مثلا فرض کن مولا گفته برو آب بیار، بری یه بار 10 تا لیوان آب برداری بیاری، یا گفته صدقه بده، بری یه بار به 100 نفر صدقه بدی، میگه اینم اتیانه. حالا شما میگید برای چی اینو گفتم؟ من جذبه میگم چیه جریان، میگه اینم درسته، مشکلی میگه و یحصل الامتثال بالجمیع، هنوز تو فضایی هستیم که مولا قرینه ای نداره ها، میگه مثال میزنه، میگه فلو قال مولا تصدق علی مسکینه، نگفته فقط یه بار حتما چند بار، مطلق گفته، میگه فمقتضا اطلاق جواز اکتفا به تصدق، به تصدق مرتا واحده علی مسکین واحد، میگه بره به یه مسکین یه پولی بدی، این امر مولا در واقع اتیان شده. میگه به حصول الامتثال به تصدق علی عدت مساکین دفعتا واحده، میگه امتثالم با اینم حاصل میشه که یه بار بری به چند نفر پول بدی، و یکون امتثالم واحدا بالجمع، میگه اینم یه امتثال حساب، چه اصراری داره یه امتثال دو امتثال، یه جریانی داره که چیز مهمی هم نیست البته. لصدق صرف الوجود علی جمیع، میگه صرف وجود، مگه تو اولیه صرف وجود رو نمیخواست، یعنی صرف تحقق رو میخواست. اذا الامتثال کما یحصل به فرد واحد، یحصل به افراد مجتمع الوجود، یعنی چه بری به یه نفر بدی به چند نفر که یه جا، یعنی هیچ چیز خاصی در واقع نداشت و واضح بود. حالا این سطح بحث ان شاء الله عمق بحث جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله.